بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رد اون و تقریع در بحث معاد ملاحظه فرمودید آراء صاحب نظران مختلف بود. سالمترین نظر همون رأی جمهور مسلمین بود که فرمودند اسلمها عن الآفات، رأی جمهور مسلمین است که انسان در قیامت با همه این بدنهای محسوس محشور می شود. ادهی که مسائل معاد را به صور خیالیه که قائم به نفس است و در خیال متصل است وجود خارجی ندارد حمل کردن، ادهی هم این مسائل معاد را به عنوان تمثیل و حکایات برای اون معانی عقلیه ذکر کردن که در حقیقت غیر از روح و لذائز روحی یا غیر از روح و آلام روحی چیز دیگری نیست و اگر تشبیهاتی به جسم و امثال جسم شده است برای تمثیل است، نه اینکه واقعا جسمی باشد و لذائز جسمی یا جسمی باشد و آلام جسمی. مرحوم آخون همه این آرا را باطل کردن، فرمودن بین که سالمترین عقیده عقیده همون جمهور مسلمین است. بعد نظر چهارم رو هم بیان کردن که فرمودن محققین از امامیه، از مهندسین و متکلمین و حکما اون را میپذیرن، از قدما مثل مرحوم شیخ مفید و از متأخرین یعنی متوسطی مثل مرحوم خواجه طوسی، بعد متأخرین هم که عده قائل شدن که انسان هم با روح محشور می شود هم با جسم، قهرن هم لذائذ روحی خواهد داشت و هم لذائذ جسمانی، چین که هم آلام روحی خواهد داشت و هم آلام جسمانی. فرق بین نظر اول که نظر جمهور مسلمین است و سالمترین نظر است با نظر چهارمی که سر نظر محققین از امامیه است آن است که جمهور مسلمین به همون عقیده اجمالی اکتفا کردن، گفتن به این که انسان با همه خصوصیتهاش اجمالا محشور می شود. دیگر جلوتر نرفتن که تحلیل کنن این جسمی که در قیامت محشور می شود کدام جسم است. گفتن از انسان به ما ان لهو تو نفسن و بدنن محشور می شود. دیگر خواستن جلوتر برون یا مبتلا شدن به این که گفتن اینها صور خیالی است، در مثال متصل موجود است، وجود خارجی ندارد، یا گفتن به اینکه اینها حکایات و امثال است برای لذائذ و آلام عقلی. دیگر نتوانستند به عمق مسئله راه یابند و ثابت کنند که هم جسم است و هم روح، هم لذائذ جسمانی است هم لذائذ روحانی، چه اینکه هم آلام جسمانی است هم آلام روحانی. نتوانستند جسمی اثبات کنند که جسم اخروی باشد. اونها دیدن به این که قیامت نمیتواند در ردیف دنیا، در طول دنیا جزء موجودات همین نشأه باشد، یعنی طول زمانی و مکانی باشد، که اگه کسی بخواهد جغرافیای عالم را ترسیم کند یک گوشش مربوط به قیامت و معاد باشد، یک گوشش مربوط به دنیا. چون نتوانستن این معنا را ترسیم کنند، قهرن آمدن گفتن به این که اصولا معاد با جسم اصلا سازگار نیست، با لذائذ جسمانی اصلا سازگار نیست، یا همون صور خیالی است یا کنایه از لزاز عقلی است بماند. ولی اگر کسی بتواند برای انسان جسمی ثابت کند مناسب با اون عالم، چه اینکه روحش مناسب با اون عالم است، هم معاد جسمانی را اثبات کرده است و هم معاد را در طول سلسله زمانی دنیا قرار نداد، اونطوری که رأی یک انسان مثلا بسیط است که معاد دنباله زمانی عالم هست. قهرن وقتی حرف او رو تحلیل کنید به این صورت در میاد که معاد هم دارای سال و ماه هست، یعنی مثلا وقتی که ما وارد معاد شدیم اونجا هم نظیر تاریخ هجری تاریخ معادی هم خواهد داشت، که مثلا میگن امسال اولین سال است که ما وارد معاد شدیم، یا پنجمین سال است که وارد معاد شدیم، یا دهمین سال است که وارد معاد شدیم. نظر یک انسان بسیط این است که معاد را پایان این دنیا میداند، پایان زمانی، یعنی این سیر زمانی که امتداد پیدا میکند، یه وقتی مقطع دنیا تمام میشود ما وارد مقطع آخرت میشویم. اگر زمانی باشد و مکانی باشد و همه احکام دنیا بار باشد، قهرن اقلیم از اقلیمهای دنیا خواهد بود و برای او هم یه جغرافیای خاصی میشود تنظیم کرد و دارای تاریخ معینی هم خواهد شد. همزمان مرحوم آخون فرمان اگر چونچه کل این اوضاع را کسی طوری معنا کند که با عالم آخرت سازگار باشد و عالم آخرت باطن عالم دنیاست نه در امتداد عالم دنیا، دیگر لازم نیست که انسان همین آیات را تعبیل کند به معاد روحانی، تعبیل کند به لذایذ روحانی و مانندان، بلکه همه اینا هم جسمانیتش محفوظ است و هم روحانیتش محفوظ است. اثبات یه جسمی که در خور آخرت باشد مقدور خیلی از این آیون نبود. قهرن آمدن گفتن به اینکه روحانیست، اما اون محققینشون که نتوانستن جسمی در خوره آخرت اثبات کنن به عجز خودشون اعتراف کردن و گفتن به اینکه اون معاد جسمانی را عقل نمیتواند اثبات بکند، و صاحب شریعت حق فرمود که ما تابع اون شریعت حقی مثل مرحوم شیخ و امثال زد. مرحوم آخون فرمود به این که اگر اینها می توانستند جسمی در خود آخرت اثبات می کردن، باب تأویل رو باز نمی کردن، نمی آمدن همه این آیاتی که نص و صریح در جسمانیت هست این رو تأویل نمی بردن به کنایات و مجازات و امثال ذالک. چون بعضی این چنین کردن، گفتن به این که انسان وقتی می میرد جسم را برای ابد رها می کند، روح هست با خواص روحی، و این روح چون مجرد است، خواص روح چون مجرد است، لذایذ و آلامش چون مجرد است، درک یک امر مجرد برای توده مردم آسان نیست و قرآن هم با توده مردم کار دارد. بنابراین از راه مجاز، از راه کنایات، از راه تمثیل این مسائل را به اینها تفهیم کرده است، وگرنه ظاهر اینها مراد نیست، تعویل بردن. مرحوم آخون فرماد که هرگز تعویل نیست، شما خودتون باید تأمل کنید ببینید که یه جسمی در خور جسم آخرت هست یا نه. تأویل جای تأویل نیست، چه اینکه عده همین بحث ها را در مسائل مبدأ و توحید تأویل کردن. درباره مبدأ و اسمای حسنای فراوانی هست که ظاهرش جسمیت است، عده همین حرف را تأویل بردن، گفتن چون خدای سبحان منزه از جسمیت است، بنابراین این مسئله ید الله، مسئله جارم بود و سایر اسماء و افعال تشبیهیه که در کتاب و سنت برای خدای سبحان اثبات شده است، همه اینها هم بر مجاز و کنایه و استعاره و امثال ذلک، در حالی که اونجا هم این چنین نیست. خدای سبحان ذاتی دارد که لا تدرک و الابصار، ذاتی دارد که لا یدرک و بود الهمن و لا ینال و غوص الفتن، ذاتی دارد که فوق آن است که عقل یا شهود و راه پیدا کند، و همین خدای سبحان اسماء فعلیه دارد. اسماء فعلیه درجات فیض او هستند و درجات فیض او موجودات ممکنند، و اسماء فعلیه مثل اسماء ذاتیه بر ذات خدای سبحان حمل می شود و محور اتحاد موضوع محمول هم در مقام محمول است نه در مقام موضوع. در مشتق هم که ذات معتبر نیست، مشتق هم اون مبدأ لا بشرط است، یه وقت است که ما میگیم خدای سبحان علیم قدیر حی لایموت، اینا اسماء ذاتی است. یه وقتی میگیم خدای سبحان زار است، نافع است، قابض است، باسط است و امثال ذالک، اینا اسماء فعلی است. اسماء فعلی را از مقام فعل انتظام میکنه نه از مقام ذات. فعل واجب تعالی هم ممکن است، ممکن گاهی موجود مجرد است نظیر فرشتگان عالیه و حمله عرش یا خود عرش و کرسی، گاهی موجودات مادی است نظیر آب، نظیر هوا، نظیر زمین، نظیر ستاره و ماننده. اگر روشن بشود که اون چرا که در قرآن کتاب سنت ظاهرش تشبیه و تجسیم است از اسماء فعلیه است نه از اسماء ذاتیه، و اسماء فعلیه را از مقام فعل انتظام میکنه نه از مقام ذات، و فعل واجب هم ممکن هست و فعل واجب هم بعضیش قسم مجرد است، بعدش مادی، بعدش جسمانی است، بعدش غیر جسمانی، همین آیات به ظواهرش باقی است، بر ظواهرش هم میشود. این چنین نیست که ظواهر آیاتی که دلالت بر جسمانیت میکند ما حتما با تعبیر بریم، این مربوط به اسماء فعلیه است. البته اگر در اسماء ذاتی یک همچی چیزی پیدا شد چاره جز تعبیر نیست. وقتی یکی از محکمترین آیات به نام لیس کمثله شیء میگوید چیزی مثل خدای سبحان نیست، اگر در کنارش یه آیه بود که ظاهرش جسمیت بود، این با قرینه لیس کمثله شیء با توجیه بشود، در صورتی که اسمی از اسماء ذاتیه حق تعالی به تعبیر مادی و جسمانی و به لباس اسماء تشبیهی بیان بشود. ولی اگر چونچه اسماء فعلیه خدای سبحان به لباس تشبیه و تجسیم بیان شد، وجهی ندارد ما اینا رو تعبیر بریم. بنابراین سر گشودن در تعبیر آن است که نتوانستند جسمی ثابت کنند که این جسم به فاعل قائم باشد نه به فاعل و قابل. خیال کردن هر جا جسم است همونطوری که به علل فاعلی محتاج است، به علل قابلی هم محتاج است، در حالی که جسم اخروی تنها به علل فاعلی محتاج است، به علل قابلی تکیه نمی کند. و البته این چون جزء مسائل خیلی نظری است نمی شود پرخاش کرد و گفت مثلا اینها دیگه حالا از مسیر دین فاصله گرفتند امثال ذالک، چون به قدری مسئله نظری و پیچیده است که بعد از سالیان درس و بس تازه سوال به ذهن انسان می رسد فضلاً از جواب. اگر مسئله اینقدر عمیق باشد که انسان بعد چندین سال درس و بس تازه یک سوال به ذهنش می آید و با زحمات زیاد باید به اون سوال جواب داد، مسئله که اینجور نظری و دقیق و عمیق است جز ضروریات نیست. چون ضروری نه یعنی حق، ضروری یعنی بدیهی. اگر چیزی ضروری شد معنی بدیهی کسی او را انکار کرد، البته محکوم است به حکم کسی که منکر ضروری باشد. اما اگر ضروری به معنای حق و ثابت باشد، او البته با نظری هم سازگار است. بنابراین چیزی که بعد از سالیان متمادی تازه انسان سوال به ذهنش می آید و بارها زحمت باید کشید تا اون سوال را حل کرد، یک هم چیزی ضروری نخواهد بود، یعنی بدیهی نخواهد بود، اگر هست نظری است. بنابراین گرچه اشکال هم در مسئله معاد بر اونها وارد است، هم در مسئله مبدأ، چه اونها که راه تعبیر را در مبدأ گشودند اشکال بر اونها وارد است و چه اونها که راه تعبیر را در باره معاد گشودند اشکال بر اونها وارد است، اما مسئله نظری است نه مسئله ضروری. و سرش اینه که در مسئله مبدأ اینها بین اسماء ذاتی و اسماء فعلی فرق نگذاشتند و در مسئله معاد هم بین جسم اخروی با جسم دنیوی فرق نداشتند و نتوانستن اثبات کنند یک جسمی که فقط به فاعل تکیه میکند و نه به قابل. این را توضیح میدم. جلد 9 صفحه 214. عبارت این است، اعوذ بالله من الشیطان، بسم الله الرحمن الرحیم. رد اون به تفریع، شاید تقریع باشد، ببینیم تفریع است یا تقریع. ان من الفلاسفه الاسلامیین من فتح علی قلبه باب التعویل، فكان يؤول الآيات الصريحة في هشر الأجسام ويصرف الأحكام الأخروية على الجسمانيات إلى الروحانيات. این شخص چون قادر بر حل مسئله معاد جسمانی نبود، همه آیاتی که دلالت بر جسمانیت معاد میکند اون رو تعبیل میبرد، میگوید به اینکه اینا تمثیل است، اینا تشبیه است. فکان یعبر الآیات صریحه فی هشت الاجسام و یصرف الاحکام الاخرویه که دالن بر جسمانیات، اینا همه رو تحویل میبرن الى روحانیات. چرا؟ حرفشون این است که قائلا ان الخطاب للعامه، چرا منظور امور روحانی است؟ برای آنکه اگر منظور امور روحانی است، چرا به رسان اجسام به جسمانیات بیان شده است؟ برای اینکه مخاطب توده مردمان و توده مردم از درک معارف روحانی عاجزند، و چون از درک معارف روحانی عاجزند، اون معارف روحانی رو به صورت مجاز و استعاره و تمثیل بیان میکنند. قائلا ان الخطاب للعامه و اجلاف العرب و العبرانیین، تنها در حجاز عرب نبود، بلکه مثلا سایر منطقه هایی که مسیحی میشستن این احکام بود و اهل کتاب هم مکلف بودن به اون چی که در کتاب های خود اونهاست و اون چی که در قرآن کریم آمده. و هم این توهی مثلا این افراد بسیطی که از عرب هم به عبرانی هم و هم لا یعرفون روحانیات رو، معانی مجرده رو درک نمی کنن. و محاوره عربی هم آمیخته با مجاز و استعارات است. اصولا محاوره لغت عرب بدون مجاز و استعارات نیست. مخاطب هم که اون معانی عقلی رو نمیفهمد، قانون محاوره این لغت هم که با مجاز و استعارات آمیخته است، لذا خدای سبحان به زبان همون توده مردم با اینا سخن گفت، وگرنه منظور معانی روحانی. و لسان العربی مشهود بالمجازات و الاستعارات. مرحوم آخون می فرماد به این که شما چرا بررسی نکردید و جسم اخروی را نتونستید اثبات کنید، و این اشکال به خود شماست نه به جمهور. به جسم که تنها جسم مادی دنیایی نیست. والعجب من کیف غفله که جمهور الفلاسفه ان وجود عالم آخر جسمانی فیه اجسام و اشکال اخرویه ما اعراضها کما قررناه. قبلا فرمودن به اینکه مقاماتی که مربوطی به معرفت قیامت است چهار تاست. سالمترین مقامات اسلمها عن الافات مقامی است که جمهور مسلمین برانند، و اون این است که در قیامت خدای سبحان انسان را با نفس و بدنش محشور میکند. این سالمترین عقیده است. اینا جلوتر نرفتن، همین جا ایستادن و گفتن در قیامت جسم است و نفس، روح است و بدن. اما این جسم مانند جسم دنیا به علل اربعه تکیه میکند، به علت فاعلی و غایی و مادی و سوری، یا تنها به علل فاعلی و غایی اکتفا میکند ماده ندارد، این رو دیگه بحث نکرد. همین مقدار رو فهمیدن و بوی ایمان آوردن. این سالم ترین عقیده در باب معاد است. گروه دوم کسانی هستند که گفتن اینها وجود خیالی داره مثل خواب، این رو مرحوم آخوند ابطال کرد. مقام سوم مقام کسانی بود که میگفتن اینها امثال و مجازات و استعاراتن برای اون لذایز عقلی، نه وجود خیالی دارن، فقط لذت عقلی دارن یا عالم عقلی. این مقام سوم را ابطال کردن. مقام چهارم آن است که انسان در قیامت با جسم و نفس هر دو محشور می شود، روحی دارد مجرد و جسمی دارد، حتی خطوط سرانگشت هم می آید و بدون تردید، منتها جسم آخرت نظیر جسم دنیا نیست که به علل اربعه تکیه کند، اونجا فقط به فاعل و غایت تکیه میکند. اونجا امر با کن فیکون است، کن فیکون. این جسم به اراده خدای سبحان از راه مجاری نفس فرمان صدور پیدا میکند و یافت میشود. حتی خطوط سرانگشت، حتی نسبیه و بلا قادرین علا نسبیه و نانکی را در کتاب هدایه و قسمت های دیگر بیان کردن که این فرمودن مقام چهارم مقام محققین و راسخین از معاد شناس است. بنابراین انسان یا سعی میکند به اون مقام راسخین راه یابد، یا اگر دسترسی به اون ندارد در همین این مقام اول میایستد که مقام اول را سالمترین مقامات عن الافات معرفی کردن، مقام دوم ابطال کردن، مقام سوم ابطال کردن، مقام چهارم را مقام راسخین دانستن. کیفه غفله که جمهور الفلاسفه ان وجود عالم آخر جسمانی فیه اجسام و اشکال اخرویه ما اعراضها. جسم هست، فواکه هست، جنات تجری من تحت الانهار هست، طول عرض و عمق هست، مکان هست و مانند آن، اما زمان و ماده و امثال ذلک نیست. ثم کیف حمل الآیات القرآنیت الناست سریحت فی احوال المعاد الجسمانی علی الامور العقلیه. این آیات فراوانی که هم روحانی را بیان کرده هم جسمانی را بیان کرده، چگونه ایشون به خودشون اجازه دادن که این آیات جسمانی را بر آیات بر معانی روحانی هم بکنن. این چنین نیست که خدای سبحان اصلا سخن از معاد روحانی و لذت و علم روحانی نکرده باشد و همه آیات مربوط معاد جسمانی باشد تا شما تعبیل کنید. اگر میگویید مخاطب اجلاف عرب و عبریان و اونها توان فهم معانی بلند را ندارن، چرا در قرآن کریم بخش از آیات مربوط به معاد روحانی است، بخش از آیات مربوط به معاد جسمانی است، بخش از آیات مربوط به هر دو است. یک سلسله از دستورات این است که یا ایها الانسان، خطاب به انسان است، یا ایها الانسان انک کادون الی ربک لمرجعی. با انسان سخن میگوید، انا لله و انا الیه راجعون است. بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. خطاب به انسان است، خطاب به مردم است و مانند آن. بعضی از آیات که مربوط به او هدیه از اهل ایمان و تقواست خطاب به نفس است فقط، یا آیت و النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه. نه خطاب به بدن است، نه خطاب به انسان، خطاب به نفس است. در حقیقت انسان همون نفس خواهد بود. این هم بارها ملاحظه فرمودید، اونجا که خطاب به نفس است و رجوع نفس مطرح است، نه به این معناست که بدنی ندارد، اون شخصی که برمیگردد بدن ندارد، اون شخص بدن دارد ولی بدنش به اونجا نمیرسد. مثل اینکه الان ما اونجا نشسته ایم، این معانی بلند عقلی مطرح است. ما بدن داریم ولی بدن ما در اونجا که جان ما این معارف را درک میکند حضور ندارد، نه اینکه ما بدن نداریم. در معادم این چنین است، برای این انسانی که در اونجا به خطاب یا ایتها النفس المطمئنه مشرف است، بدن دارد ولی فرجعی فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، اونجا جای بدن نیست. نه اینکه این شخص بدن ندارد، بدنش در مرحله نازله هست و روحش در مرحله عالی سیر میکنه، مثل که الان ما اینجا نشستیم همینطور. نه اینکه ما الان بدن نداریم، اون جایی که جانمان سیر میکند در اونجا بدن حضور ندارد، نه ما بی بدنی. و اگر خطابات نظیر یا ایتها النفس المطمئنه فقط ناظر به نفس است، این به اون معنا نیست که معاد فقط روحانی است. این ناظر به آن است که در اون مرحله از بخش آخر آخرت بدن حضور ندارد، نه اینکه این شخص بدن ندارد. علی حال اگر اجلاف مخاطبند و اگر اجلاف معانی روحانی را نمی فهمند، چرا قرآن کریم بخشی از آیاتش ناظر به اون معانی بلند عقلی است؟ بنابراین این چنین نیست که همین آیات نادال بر معانی جسمانی بر اون معانی روحانی هم بشود. این تعبیل ناسواب است. ثم كيف حمل الآيات القرآنية الناصة السريعة في أحوال المعاد الجسماني على الأمور العقلية مع تصديقه للرسول بإيمانه بما في القرآن. اگر یک کسی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را تصدیق میکند و به اون چه در قرآن کریم است ایمان دارد، چگونه میتواند این آیات صریحی که ناظر معاد جسمانی است بر معاد روحانی حمل کند؟ در حالی که به فیه مبالغات و تأکیدات لما ذکرنا، در قرآن مبالغات فراوانی است برای معاد جسمانی. در بحث معاد ملاحظه فرمودید که چند فصل است. یک فصل این است که آیا معاد جسمانی است فقط یا روحانی است فقط یا جسمانی و روحانی است. در اون فصل ثابت شد که معاد هم جسمانی است هم روحانی. این فصل که تموم شد نوبت فصل بعدی است. حالا که معاد جسمانی است و روحانی، اون جسم آخرت عین جسم مثل جسم دنیا است، یعنی جسم دنیاویون یا جسم اخرویون؟ ادهی برانن که جسمی که در آخرت هست جسم دنیاویون. اینها در حقیقت به تعبیر بعضی از بزرگان اینها منکر معادن، بنابراین که اینها یک دنیای ممتدی قائلن که اون هم تاریخ دارد، سال دارد، ماه دارد، منجال ما با این چشم نمیتوانیم ببینیم. اون هم از در جغرافیای جهان یک گوشه جای او، اونجا هم بالاخره سال و ماه در رفتت وارد شدن، میگن ما پنجمین سالی که وارد معاد شدیم، مثل تاریخ هجرت. هر جانشون رو که باز کنید به این صورت در میاد. این در حقیقت این کار معاد برمیگرد، منطقه چون مسئله نظری است همین مقدار مقبول است. ادهی میگوین به این که اون جسمی که در اونجاست جسمی نیست که با جغرافیای عالم سازگار باشد، زمان داشته باشد. الان اینجا که شما هستید تو این عالم، درون این عالم، باطن این عالم اون وجود دارد، نظیر اون چه که در باره قوم نوح آمده است که اغرقوا فادخلوا النار ثم ادخلوا النار. اینا غرق شدن تو همون آب، رفتن تو آتش. آتش برزخ به بعد آتشی است که تو آبم هست. اینا که رفتن تو دریای طوفان و غرق شدن، اغرقوا فادخلوا، نه این که صرف شد مثلا آبا فرو رفت و خوش شد و زمین خوش شد و اینا رفتن تو قبر و بعد سوختن، این چیزی نیست. بنابراین اون قیامت در درون این دنیاست. وقتی درون این دنیا باشه انسان، تا به درون این عالم و باطن این عالم راه نیابد قیامت شناس نخواهد شد. غرم با جغرافیا این عالم سازگار نیست، با تاریخ این عالم سازگار نیست، در امتداد این عالم نیست به مانند اون. و ظاهر قرآن کریم که فرمود یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت غافلون، نشون میداد که آخرت باطن این عالم است. خلاصه لذا مرحوم آخون فرمان سر این که این آقا باب تعبیر را بر قلب خود گشوده است این است که نه ضرورت عالمی اونچنان را توانست اثبات کند و نه لاقل امکان عالمی اونچنان را توانست اثبات بکند. اقول و منشأ ذلک انه عجز عن اثبات هذا المقصد بالدلیل العقلی، نتوانست با برهان عقلی ثابت کند ما همچی جسمی داریم و وجودش ضروری است. یک مطلب. دو، و کذا عن امکانی، نه از ضرورت این خبری داشت که با برهان عقلی بتواند معاد جسمانی را ثابت کند. همونطوری که با برهان عقلی میشود معاد روحانی را اثبات کرد، با برهان عقلی می شود معاد جسمانی را اثبات کرد. قهرن معاد هم به روحانیتش ممالا ربیفی هست، هم به جسمانیتش ممالا ربیفی هست. ذالک الیوم لا ربیفیه به ما انه روحانیون، لا ربیفیه به ما انه جسمانیون. این لا ربیفیه را ملاحظه فرمودید همان است که به اصطلاح فی همان است که به اصطلاح اهل منطق و امثال منطق به عنوان ضرورت تعبیر می شود. اگر کسی بخواهد تعبیر کند که قیامت امریست ضرور و حتمی، می گوید که المعاد موجود به ضروره. این به ضروره ای که در کتاب های عقلی مطرح است همان تعبیری است که در کتاب سنت به عنوان لاربی فی مطرح شد، ذلک الیوم لاربی فی، ربنا انک جامع الناس لیوم لاربی فی، یعنی لا ریب فی تحققه بما انه روحانی و لا ریب فی تحققه بما انه جسمانی. هر دو بودش ضروری است. اگر کسی توانست با برهان عقلی ضرورت جسمانی بودن را مثل ضرورت روحانی بودن ما اثبات کند، این دلیل عقلی بر کل المعادین است، اون وقت نقل هم کل المعادین را اثبات میکند. این نقل و عقل در همه ابعاد موافقند. اگر با دلیل عقلی نتوانست ضرورت معاد جسمانی را اثبات کند، فقط ضرورت معاد روحانی را اثبات کرده است، لااقل باید امکان معاد جسمانی را اثبات بکند. اگر امکان معاد جسمانی را اثبات کرده است، در بعد معاد روحانی عقل و نقل هماهنگند، در بعد معاد جسمانی عقل میگوید ممکن است، نقل میگوید حتما واقع میشود، باز هم یکی لا به شرط است و یکی به شرط شی باز قابل جمع است. ازام مرحوم آخون فرماند که این شخصی که باب تأویل را بر خود گشوده است، نتوانست ضرورت معاد جسمانی را مثل معاد روحانی اثبات کند، و نتوانست امکان معاد جسمانی را ثابت کند که لااقل آیات تأویل نکند، دو، انه عجز عن اثبات هذا المقصد به دلیل العقلی که از همه نظر هماهنگ باشند، و کذا عن امکانهی تا یکی بشه لا بشد دیگری بشه بشد شه. چرا؟ لغایت قموزه کما یظهر لنا دمن تدبر فی ما قررنا. چون نتوانست ما جسم اخروی را ثابت کند، فزتر الی التعویل کما وقع لغیره من علماء الاسلام فی کثیر من الآیات الواردت فی احوال المبدا از ظاهرت فی تشبیه و تجسیم. همونطوری که در مسئله معاد ادعی هم گرفتار تعبیر شدن، آیات قرآن کریمی که ناظر به تجسیم است، یعنی ظاهرش جسمانیت است، یا ناظر به تشبیه است، یعنی ظاهرش آن است که کار خدا شبیه کار موجودات دیگر است، این را تعبیر بردن، یا به حذف مضاف تعبیر بردن، یا امثال ذلک تعبیر بردن. ولی اگر بدانند به اینکه اینها مربوط به اسماء فعلیه است نه اسماء ذاتیه، و اسماء فعلیه را از مقام فعل میگیرن نه مقام ذات، و فعل خدای سبحان ممکن است و نه واجب، و ممکن گاهی بعضیشون مجردن بعضیشون مادی، بنابراین همین آیاتی که در اسماء فعلیه واقع شده است بر ظواهر باقی است، لازم نیست تعویل باده بشود. و اسماء ذاتیه البته مسئول از هر گونه تشبیه و تجسیم است. کما وقع لغیره من علماء الاسلام فی کثیر من آیات الواردت فی احوال المبدا از ظاهرت فی تشبیه و تجسیم فما فعله. پس اونجرا که بعضی ارباب تعویل در باب معاد عمل کردن، لا یوجب التکفیر کما لا یوجب فی ما فعله غیره. همونطوری که اونچه که دیگران در باب مبدا تعویل بردن باعث کفر نمی شود، اونجرام که ایشون در باب معاد تعبیر بردن باعث کفر نمی شود، برای که مسئله فی غایت الغموز است و نظری است، و بعد از تلاش ها و کوشش ها انسان به این مرحله می رسد و دایی ندارد اونجرا که خدای سبحان فرمود و برای او ثابت شد او رو نفی کند. چون مسئله عقلی است و عمیق است و گاهی انسان در بعض مقدمات قصور می کند و اشتباه مبتلا به خطا می شود، از این جهت ممکن است که بعد بفهمد. و اما ما اورده علیه بعض المتأخرین من ان الامر فی باب المعاد لو کان کما زعمه یلزم ان یکون هاد الخلائق و دائی لهم الى الحق مذلا لهم و مغررا للاکاذیب فان الاجلاف و العبرانیین کما قال لا یفهمون من هذه الالفاظ الا الظواهر التي زعم انها غیر مقصوده و هذا کما ترى مخالف للهدایه فالاعتقاد به مناف لدعوى الايمان بصدق الرسول و حقیت القرآن فاقولو. کسانی که باب تعویل در مسائل معاد را باز کردن از چند نظر بر اینها اعتراض شده است. یکی این که این مخالف با اینجور برداشت معاد مخالف با آیاتی است که جسمانیت معاد را اثبات میکند، پس این یوجب التکفیر. این راه را مرحوم آخوند بستن، فرمودن اینها بناشون بر این نیست که یک چیزی که برشون ثابت شده است که من النبیس و من الوحی است او را این کار بکنن. تمام تلاش و کوشش رو دارن میکنن که اون چرا که وحی آورده است بفهمن، نه اینکه اون چرا که وحی آورده است اینا این کار بکنن. پس از این جهت نقدی بر اونها وارد نیست. این یک مطلب. مسئله بعدی آن است که دیگران اعتراض کردن، گفتن این برداشت معناش آن است که شیوه محاوره صاحب وحی معاذ الله یک شیوه فریبکاران است. اشکال اولین بود که شما محتوا را انکار کرده اید. اشکال دوم اینه که شما شیوه ای را به صاحب شریعت نسبت دادید که معاذ الله این شیوه یک انسان فریبکار است. چرا؟ برای اینکه شما میگویید اعراب که اینا را نمیفهم و مخاطبم همین اعراب و عبری ها و امثال زاله هستن و صاحب وحی هم یه چیزهایی رو میگد که اینا نمیفهمن، برای اینکه منظور چیز دیگر است. اون چرا که قابل فهم است او اراده نکرده، اون چرا که او اراده کرده قابل فهم نیست. پس این همه آیات فراوانی که مسئله جسمانیت و معاد مطرح میکند، معاذ الله همش دارد نیرنگ میزند، همش دارد فریب میده. به زعم شما این است و خود این یوجب الکفر یا یوجب الخروج من الدین یا یوجب کذا و کذا. پس از چند نظر بر کسی که باب تأویل را گشوده است نقد وارد می شود. نقد اول آن است که شما از لحاظ محتوا اون چرا که وحی آورده است نفی کردید. این رو مرحوم آخوند جواب دادن، نظیر اون چه که در باره مبدأ وارد شده است. نقد دوم آن است که شما طرزی از قرآن برداشت میکنید که معناش آن است که شیوه محاوره این عربی مبین شیوه فریبکارانه است معاذ الله، که این غیر از محتواست، بحثش جدای از بحث محتواست. و اما ما اورده علیه بعض المتأخرین من ان الامر فی باب المعاد لو کان کما زعمه، اگر این چنین باشد که همه این الفاظ بر سبیل مجاز و کنایات هم شده است و هیچ کدام از اینها ظاهرش مراد نیست، یلزم ان یکون هاد الخلائق و دائی لهم الى الحق مزلن لهم و مغررن للعکازیب، لازمش آن است که شیوه فریب کارانه باشد معاذ الله. چرا؟ برای اینکه فی ان الاجلاف و الابرانیین کما قال لا یفهمون من هذه الالفاظ الا الظواهر، اونها که مخاطبن به زعم شما غیر از این ظواهر نمیفهمن و این ظواهر هم که به زعم شما مراد نیست. انسان اگر چیزی بگوید که مخاطب غیر از ظاهر چیزی را نمی فهمد و اون ظاهر هم مراد نباشد، این شود فریب. یک وقت انسان لفظی را می گوید ظاهرش مراد نیست و با قرینه لبی یا قرینه لفظی خلاف ظاهر اراده می کند، این نه تنها بد نیست بلکه بر فصاحت و بلاغت می افزاید که انسان روی مجازات و استعارات و کنایات سخن بگوید. چرا؟ برای اینکه لفظی را گفت ظاهری دارد و این ظاهر مراد نیست و نشانه اینکه ظاهر مراد نیست قرینه است، اون قرینه یا لفظی است یا عقلی و لبی. ولی اگر قرینه لفظی اقامه نشد، لبی هم که مخاطب ندارد چون لبیب نیست تا از این لفظ ظاهر به غیر ظاهر پی ببرد، این می شود ازلاف، این می شود فریب. فإن الأجلاف والإبرانيين كما قال، اینها که لا يفهمون من هذه الألفاظ إلا الظواهر، ظواهرم که التي زعم، یعنی شما گمان کردید، همین قال زعم، همین قائل زعیم است، قائل است که زعم انها، یعنی این ظواهر غیر مقصوده. بنابراین و هازا کما ترا مخالف للهدایه، چون مخالف للهدایه میشه ازلال، در حالی که قرآن هدن للناس است نه ازلال للناس. هداست فل اعتقاد بهی منافع لدعو ایمان به صدق رسول و حقیت قرآن، پیامبر صادق است و قرآن حق است، هدن للناس است، هدن للناس نمیتواند فریب و نیرنگ باشد. این نقد دوم، که این نقد دوم کاری به نقد اول ندارد، یکی از راه محتواست، یکی از راه شیوه بیان است. مرحوم آخوند این شیوه بیان را از دو نظر رد، این نقدی که دوم، نقد دوم را از دو نظر رد میکند. الحمدلله رب العالمین.